ساعت 24 به وقت ایران، شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. در ثانیه‌های ابتدایی روز پنجشنبه هستیم، 11 روز از آبان ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما اجازه بدید به وعده هر ساعت شما رو دعوت کنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو در کنار ماست. آقای فاطمی درود بر شما.
با درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس آخرین گزارش‌های شامگاه چهارشنبه و در 26 روز جنگ اسرائیل و حماس، وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس اعلام کرد که از آغاز بمباران‌های اسرائیل تا کنون 8796 نفر در غزه کشته شدند که 2/3 آنها زن و کودک هستند. حملات اسرائیل پس از حمله غافلگیرانه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. در جریان حمله حماس 1400 اسرائیلی و شهروند خارجی کشته و بیش از 230 نفر توسط شبه نظامیان حماس به گروگان گرفته شدند. حماس روز چهارشنبه اعلام کرد که در حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا در روز سه‌شنبه 7 تن از گروگان‌ها کشته شدند که 3 نفر از آنها دارای تابعیت خارجی بودند. این خبر از سوی منابع دیگر هنوز تایید نشده است. مقامات اسرائیلی شامگاه چهارشنبه اعلام کردند که 13 سرباز اسرائیلی در درگیری‌های روز سه‌شنبه در عمق نوار غزه و 1 سرباز در خارج از غزه کشته شدند. بدین ترتیب شمار کشته شدگان ارتش اسرائیل پس از آغاز عملیات زمینی در غزه تا به حال به 16 نفر رسیده است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که از بین بردن گروه حماس تلفات سنگینی برای اسرائیل در بر خواهد داشت. او در این حال تأکید کرد که اسرائیل برای نبردی طولانی و پیچیده آماده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز چهارشنبه گفت جنگ با حماس با وجود جانهای گرانبهایی که از دست می رود ادامه خواهد داشت. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حملات هوایی مرگبار اسرائیل به بزرگترین اردوگاه آوارگان نوار غزه می تواند جنایت جنگی به شمار رود. این دفتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با توجه به تعداد بالای تلفات غیرنظامیان و مقیاس ویرانی در پی حملات هوایی اسرائیل به اردوگاه جبالیا، این دفتر نگرانی جدی دارد که این حملات نامتناسب باشند و میتوانند به جنایت جنگی تبدیل شوند. وزارت بهداری غزه میگوید در بمباران‌های اردوگاه جبالیا دست کم 400 فلسطینی کشته شدند. همزمان سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب و چندین کشور عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اردن و یمن نیز بمباران‌های اسرائیل به خصوص حمله به اردوگاه جبالیا را محکوم کردند. در خبری دیگر، نزدیکان مجاهد کورکوری در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از ضرب و شتم شدید منجر به بیهوشی این زندانی توسط ماموران زندان شیبان اهواز خبر دادند. به گفته آنها خبر منتشر شده در شبکه‌های مجازی مبنی بر خودکشی او ساخته ماموران زندان است و صحت ندارد. بر اساس این گفتگوها ماموران خودشان او را به قدری زدند که بیهوش شده و به بیمارستان شیبان اهواز منتقل شده است. مجاهد کورکوری از بازداشت شدگان ایزه است. ماموران در 29 آذر 1401 با حمله مسلحانه به روستایی در اطراف ایزه 2 تن از جوانان معترض را کشتند و مجاهد کورکوری را بازداشت کردند. دادستان ایزه او را به کشتن کیان پیرفلک و دیگر کشته شدگان 25 آبان ایزه معرفی کرده است. خانواده های همه این کشته شدگان اعلام کردند که از مجاهد کورکوری شکایتی ندارند و ماموران حکومتی را عامل این قتل ها می دانند. و رئیس کمیته اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک ایران میگوید دولت ابراهیم رئیسی باید بپذیرد که نمیتوان از نظر فنی با فیلتر شکن ها مقابله کرد. او در نشستی گفت مدیران ارشد 2 دروغ بزرگ را ترجیح می‌دهند. یکی اینکه فیلترینگ در کیفیت اینترنت تأثیر نداشته است و دوم اینکه می‌توان با VPN ها مقابله کرد.
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب خواهید شنید، ادامه جدال نظامی میان اسرائیل و حماس، جنگ چه تأثیری بر روابط سیاسی در خاورمیانه دارد؟ از شاهین مدرس میشنویم.
به نظر میرسه رویه سیاست ورزی در زمینه سیاست خارجی در کشورهای منطقه داره به سمت یک سیاست خارجی پایدار میره.
حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها به اسرائیل، آیا جبهه دیگری علیه اسرائیل باز شده است؟ همکارم فرنوش رام از اسرائیل بیشتر برای ما میگوید. و شهرداری تهران دسترسی شهروندان به وبسایت کنترل کیفیت هوا را قطع کرد. گزارشی از الهه روان شد. همراه رادیو فردا بمانید تا بیشتر بدانید. سخنگوی حماس میگوید این گروه دوباره حملاتی شبیه 15 مهر ماه به اسرائیل انجام خواهد داد. قاضی حمد در گفتگو با شبکه تلویزیونی ال‌بی‌سی لبنان اعلام کرد اسرائیل کشوری است که جایی در سرزمین ما ندارد و ما باید این کشور را نابود کنیم. جنگ هر روز و هر ساعت شکل دیگر به خودش میگیره و همچنان پرقدرت پیش میره. برای واکاوی خبرها همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا مستقر در اسرائیل. خانم رام، درود بر شما. باز هم شنونده شما هستیم تا آخرین تحولات رو روایت کنید.
با درود به شنوندگان و شما خانم ملکی، رئیس جمهوری اسرائیل اسحاق هرצוג یک ساعت قبل سخنرانی برای مردم اسرائیل داشت. دومین سخنرانی اون بعد از شروع جنگ بود. به مردم اطمینان داد که بهترین مغزهای نظامی و اطلاعاتی و فناوری‌های پیشرفته در حال کمک به پیشبرد اهداف جنگ هستند. رئیس ستاد ارتش آقای حلبی ساعتی قبل در پیامی به فرماندهان و سربازان نوشت که نظامیان در مراحل جنگ در حال پیشروی هستند و گفت این عملیات تشدید خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل امشب چند بار تاکید کرد که هزاران نیروی حماس از بین رفتند و گفت که حماس در مسیر شکست قرار داره. تاکید کرد که ارتش اسرائیل داره تونل‌های بیشتری رو کشف میکنه و همکاری بسیار قوی بین نیروهای زمینی، هوایی و سایر نیروها در جریان هست. امروز در ساعت آخر روز 26 جنگ هستیم. کمترین شمار راکت‌ها در طول کل این 26 روز امروز شلیک شد و میشه گفت که کمتر از هر روز دیگری آژیر خطر حمله راکتی به صدا در اومد، به طوری که ستاد پشت جبهه در اورشلیم و چند شهر مرکزی دیگه اعلام کرد که زندگی رو اندک اندک باید به حال عادی بازگردوند و تجمع در مراسم و مسابقات ورزشی از فردا تا 1000 نفر هم مجازه. به وزارتخونه ها که همه مقرشون در اورشلیمه گفتن که اگه بخواید از فردا میتونید کار کارمندان خودتون رو عادی بکنید. اینها کما بیش بقیه از تحولات یکی دو ساعت اخیر بود.
خانم رام، اشاره کردید که مقامات اسرائیل گفتن حماس در مسیر شکست قرار داره. همواره این نگرانی و تهدید وجود داره که جبهه دیگری علیه اسرائیل باز بشه از سوی کشورهای دیگه. فکر میکنید که ارزیابی اسرائیل از احتمال گسترش حملات از سوی حوثی‌ها چگونه است؟
این بسیار مسئله مورد توجهی هست در اسرائیل. چند بار امروز هم از سخنگوی ارتش و هم از وزیر دفاع یوآف گالانت در این مورد پرسیدن. اونا تاکید کردن که ما همه امور رو از ناحیه حوثی ها و سواحل یمن تحت کنترل داریم، به موقع خودش تصمیمات لازم رو خواهیم گرفت و اقدام خواهیم کرد. اما همزمان با این چهار موج حملات پهپادی و راکتی که همگی ناکام موند از طرف حوثی ها، باید به اظهارات امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که وقتی گفت کشورهای مسلمان راه صدور نفت و ارزاق به اسرائیل رو ببندند، در رسانه‌های اسرائیل اینگونه تعبیر شد که رهبر جمهوری اسلامی آمده عملاً به حوثی‌ها میگوید که شما باب المندب رو در دریای سرخ ناآرام بکنید، که راه این صدور نفت و ارزاق به اسرائیل. البته اسرائیل خودش داره منابع غنی گاز، نفت رو عمدتاً از آمریکا، هند و آذربایجان وارد میکنه و تقریباً برای محصولات غذایی به هیچ کشور دیگری غیر از یه مقدار غلات و آرد از اوکراین و روسیه نیازی نداره. اما اظهارات رهبر ایران در مورد بستن این را یک نوع درخواست تلویحی از حوثی‌ها برای ناآرام کردن منطقه تلقی شده. خانم ملکی، این جمله رو هم در پایان اضافه بکنم که رسانه‌های اسرائیل امشب مدعی حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در لبنان شدند و گفتند که مخصوصا قرار حسن نصرالله دبیر کل حزب الله روز جمعه برای اولین بار از شروع این جنگ سکوت خودش رو بشکنه و در این باره صحبت بکنه و همزمانی حضور اسماعیل قاآنی در لبنان میتونه مورد تأمل و تعمق نهادهای اطلاعاتی و نظامی قرار بگیره.
سپاس از همکارم فرنوش رام مستقر در اسرائیل که در شرایط سخت جنگ هم خبرها رو دقیق و موجز و کوتاه گزارش میکنه.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به مکفت پتاخ نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
با ادامه جدال نظامی بین حماس و اسرائیل، بار دیگر بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه تبدیل به یک دغدغه بزرگ شده، از گسترش جنگ و آتش تا تغییر روابط سیاسی و اقتصادی. اما این جنگ بر آینده سیاسی منطقه استراتژیک خاورمیانه چه تأثیری خواهد داشت؟ سوالی که از شاهین مدرس پرسیدم، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا.
بعد از بهار عربی، کشورهای خاورمیانه عملا اومدن به یک نتیجه رسیدن که ایالات متحده نباید تنها شریک اونها باشه و شروع کردن خصوصا از سمت امارات متحده عربی و عربستان سعودی به اینکه سازوکارهای درون منطقه ایجاد کنن برای اینکه بتونن در سرنوشت سیاسی خودشون به نوعی میشه گفت تاثیر بیشتری داشته باشن. اون اتفاقی که داره میفته در بحران اسرائیل در حال حاضر، ما داریم نمودی از این رو میبینیم که این میتونه در آینده امتداد پیدا کنه و ادامه داشته باشه، که نظر میرسه رویه سیاست ورزی در زمینه سیاست خارجی در کشورهای منطقه داره به سمت یک سیاست خارجی پایدار میره. به این معنی که دارن سعی میکنن از همین الان علارغم این جنگی که بین حماس و اسرائیل روی داده، کشورهای میبینیم که میان برای اولین بار دو طرف رو به خویشتنداری دعوت میکنن. کشورهایی رو ببینیم که مواضع تند پیش از این رو نداشتن و این نشون دهنده این هستش که به نوعی دارن سعی میکنن برای آینده سیاسی خودشون روابط رو بر اساس مصلحت سیاسی تعریف کنند و نه بر اساس ایدئولوژی های تاریخی پیش از این.
آقای مدرس، اشاره کردید که کشورهای منطقه به این تصمیم رسیدن که به غیر از آمریکا با کشورهای دیگه هم روابط خودشون رو بهبود ببخشن، از جمله اسرائیل. اما در این میان وضعیت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ چون جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا روابط خوبی نداره که حتی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه.
جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت تنها کشوری هست در خاورمیانه که هنوز تبدیل به فیلد استیت یا کشور از کار افتاده نشده، مثل کشور عراق، مثل کشور سوریه، مثل کشورهایی که به هر حال یک جنگ داخلی بسیار بسیار عمیق و قوی رو پشت سر گذاشتن. اما از سوی دیگر ذره‌ای تغییر نداده در رویکردی که در سیاست خارجی داشته. همچنان عدم عقلانیت بسیار مشهوده، همچنان ایدئولوژی زده بودن این سیاست خارجی مشهوده و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه همچنان بازوی سیاست خارجی
استراتژی خودش رو بر دو عنصر استوار کنه و اون دو عنصر یکی فعالیت‌های گروه‌های نیابتیش در منطقه هستن که بتونه بیاد با استفاده از اونها حتی در آینده هم برنامه‌شون همین هست از این رویه‌ای که دارن پیش میرن، یک سری اهرم فشار ایجاد کنه، یک سری بحران ایجاد کنه و بعد در قبال رفع اون بحران‌ها بخواد بیاد امتیاز بگیره. و بخش دوم برنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی متکی میشه به همون دکترینی که داره در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادها که در اون زمینه هم شاهد بودیم ضررش در میان مدت و بلند مدت به مراتب برای کشور بیشتر هست از اون ایدئولوژی که خود جمهوری اسلامی در سر می‌پروراند.
آقای مدرس، به هر حال تأثیر این جنگ کوتاه مدت نخواهد بود. به نظر شما این جنگ چه تأثیری بر آینده سیاسی خود اسرائیل خواهد داشت؟
مهمترین مسئله این هست که این جنگ میتونه هم تا حد زیادی به تثبیت راست افراطی در اسرائیل کمک کنه، ولی آن روی دیگر سکه اینه که اسرائیل پیروز از این میدان خارج نشه و به نوعی میشه گفت برای یک مدت طولانی حزب لیکود اساساً راست افراطی در اسرائیل با یک بدقبالی روبرو بشه. اما جدای از اون، اسرائیل و هر دولتی که میخواد داشته باشه الان داره میره به سمت تضعیف حداکثری حماس. ریشه‌کن کردن و از بین بردن کامل حماس امکان پذیر نیست، برای اینکه با یک ایدئولوژی سیاسی اسلامگرا ما روبرو هستیم که حتی اگه تمام افراد رو هم از بین ببرن، دقیقاً مثل همون اخوان المسلمینی که وامدار اونها هستن، این ایده به شکل دیگری رشد پیدا خواهد کرد. منطقی ترین امر برای اسرائیل میتونه این باشه که بیاد استفاده کنه از ظرفیت‌هایی که داره، به عنوان مثال در دانشگاه هرتسلیا در مؤسسه ICT پدیده بنیادگرایی داره به شکل کاملا متدولوژیک و آکادمیک بررسی و مورد مطالعه قرار میده. باید بتونه بیاد از عناصر ضد بنیادگرایی استفاده کنه تا حتی اگه تونست تشکیلات خودگردان رو در منطقه غزه جایگزین حماس کنه، این اطمینان رو داشته باشه که در بلند مدت حماس دیگری دوباره نخواد به وجود بیاد در اون منطقه. ولی در زمینه سیاست خارجی تا این لحظه میشه گفت که برای اسرائیل تغییر عمده‌ای رخ نداده.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، از ادامه جدال نظامی میان حماس و اسرائیل و تأثیر آن بر آینده سیاسی خاورمیانه گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، به رادیو فردا میگوید با وجود گرفتگی 50% دو رگ قلب و دستور پزشک زندان برای اعزام فوری خانم محمدی به بیمارستان، مسئولان زندان اوین از این امر ممانعت کردند. نرگس محمدی 8 آبان‌ماه برای دومین بار به دلیل سر نکردن روسری به بیمارستان اعزام نشد. وحید پوراستاد در همین زمینه با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در پاریس گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
اسفند سال 2021 نرگس زندان قرشک دچار بیماری مشکل قلب شد، تقریبا بیهوش شد، به بیمارستان بردن. اونجا یکی از قلب نرگس گرفته بود، اونو باز کردن. باید نرگس هر چند ماهی برای آزمایش و اکوی قلب به بیمارستان بره. دو بار در چند روز اخیر به علت حاضر نشده روسری اجباری سر کنه ممانعت کرده. دیروز به پزشک اومده داخل بند، اکوی قلب نرگس گرفته، دو تا از رگ‌ها تا 50% گرفتگی داره و دستور اعزام فوری به بیمارستان داده. نرگس گفته من حرفی از اعزام کردن ندارم، ولی حاضر نیستم حجاب اجباری سرم دارم و اینه قبول ندارم، ولی ما تا اونجا که ما میدونیم هنوز تو زندانه. خب این خیلی خطرناکه، یعنی به خاطر حجاب اجباری با جان آدمان بازی میکنن و این رویه باید مورد حمله، نقد و تغییر قرار بده. خب این مشکل خب ما رو هم نگران میکنه، چون با توجه به گرفتگی عروق و استعدادش که قبل در زندان قرچک هم یه بار اتفاق افتاده، خب مسئله برای ما خطرناک میکنه و حساس میکنه به سلامتیش.
آقای رحمانی، خانم محمدی در طول مدتی که الان در زندان هست، آیا برای اولین باره که میخواد برای چکاب قلبش به بیرون از زندان بره یا قبلا هم رفته؟
ما پیش بوده، معمولا هر 6 ماه و 4 ماه یه بار این اتفاق میافتاده.
اما اون موقع حجاب بر سر میکردن و میرفتن؟
بله، قبل از اون شاید اینجوری بوده، ولی بعد از جنبش زن زندگی آزادی نرگس میگه من حاضر نیستم که این عمل انجام بدم. یعنی قبلا خب خیلی چیزا بوده، ولی میگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، من نمیخوام برگشت کنم به دوره قبلی که بوده.
آقای رحمانی، از زمانی که خانم نرگس محمدی جایزه صلح نوبل رو برنده شده، آیا فشار مقامات زندان یا قضایی روی ایشون تفاوتی کرده یا خیر؟
ببینید، بعد از جایزه صلح نوبل 10 روز بعد از برنده شدن جایزه، 5 روز بعد اومدن بیانیه که نرگس 25 مرداد داده بود در مورد تعرض به زنان و به عنوان کیفرخواست بشه ابلاغ کردن، گفتن باید بیای در این بازجویی. گفت من در هیچ دادگاه شرکت نمیکنم. من یه پرونده ساختن علاوه به پرونده های گذاشته. آقای زنورم دیروز موضع گرفته، گفته خارجی ها میخوان دخالت کنن، به ما میگن نرگس محمدی رو آزاد کنیم، ما آزاد نمیکنیم. بعد 2 بار از اعزامش ممانعت کردن به بیمارستان. دیروزم که پزشک دکتر قبل اومده و اکو گرفته از نرگس، به خرخرش هشدار دادن، ولی خب ما هنوز رفتاری ندیدیم. اینا مجموعه اعمالی که بوده که با نرگس داشتن. تعالی
آقای رحمانی، چه مدت هست که نمیتونن با فرزندانتون صحبت بکنن خانم محمدی؟
دقیقاً 20 ماه نرگس با بچه ها صحبت نکرده، چون هر موقع که زندان میره امکان صحبت کردن با ما اصلا وجود نداره، فقط میتونه با خانوادهش تو ایران صحبت کنه. و اگرم خانواده دایرکت کنن که ما بتوانیم صحبت کنیم، خانواده رو تهدید میکنن، میگن اونم جلوشو میگیریم. این از نظر اونا، من متهم فراری ام و نرگس هم مجرمه و اون نمیتواند با یه مجرم فراری گفتگو کنه.
صدای تغییر رحمانی رو شنیدید، همسر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، که از وضعیت این زندانی سیاسی گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در حالی که هر ساله با فرارسیدن پاییز آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها نارضایتی عمومی رو به همراه داره، شهرداری تهران در اقدامی ناگهانی دسترسی شهروندان به جزئیات و شاخصهای آلاینده‌های هوای تهران در وبسایت کنترل کیفیت هوای تهران رو قطع کرده، آنچه که دستمایه گزارشی در روزنامه پیام ما قرار گرفته. گزارشی بشنویم از الهه روانشاد.
حبس اطلاعات آلودگی هوا عنوان گزارشی است در روزنامه پیام ما که در آن آمده که شهرداری تهران در تصمیمی عجیب جزئیات کیفیت هوای پایتخت را از دسترس عموم خارج کرده است. وبسایت کنترل کیفیت هوا به ناگهان شاخص آلودگی هوا را که پیشتر با جزئیات منتشر می کرد متوقف کرده. مناطق آلوده و شاخص آلاینده هایی چون مونوکسید کربن، دیوکسید نیتروژن، دیوکسید گوگرد، اوزون، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که پیشتر روزانه به صورت خودکار روی وبسایت کنترل کیفیت هوای تهران منتشر می شدند، اکنون ناپدید شدند و شهروندان تنها می توانند شاخص کلی کیفیت هوا را ببینند و بس. و این در حالی است که همه این شاخص ها برای یک بیمار قلبی، یک سالمند، والدین کودکان خردسال و دیگر گروه های آسیب پذیر می تواند حائز اهمیت بسیار باشد. مدیر عامل اسبق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفتگو با پیام ما این تصمیم را عجیب خوانده. او افزوده اطلاعات آلودگی هوا اطلاعات حساسی نیستند که کسی بخواهد جلوی انتشار آن را بگیرد. منصور سهرابی، متخصص بوم شناسی و محیط زیست در آلمان، با اشاره به این گزارش در شبکه ایکس نوشته اقدام انقلابی شهرداری تهران میتواند نشان از احتمال مازادسوزی بیشتری در اطراف تهران داشته باشد. با منصور سهرابی گفتگو کرده ایم.
وقتی که شاخص ها در دسترس نباشند و حاکمیت میتونه ادعا داشته باشه که آلایندگی آنچنانی وجود ندارد، در حالی که ما هممون میدونیم در کلان شهر، از جمله در تهران، در فصل های سرد بارونگی دما بیشتر میمونه و لایه مرزی پایینتر میاد و هوا در فصل سرد بسیار آلوده خواهد بود وقتی که ما پدیده بارونگی دما رو داریم. از طرف دیگر هم سالهاست در کشور مازوت سوزی صورت میگیره و میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه و ممکنه واکنش هایی رو در پی داشته باشه که حاکمیت نگران این قضیه هست و نمیخواد مردم نسبت به مسائل محیط زیستی هم اعتراض داشته باشن. کشور ایران به دلیل اینکه دستگاه تخدیرش در پالایش نفت خام به درستی عمل نمیکنن و استاندارد نیستند، مازوت زیادی تولید میشه و مازوت ایران هم 7 برابر استاندارد جهانی گوگرد داره، نمیتونه اونو صادر بکنه، کسی ازش نمیخره، مجبور هستن بسوزونن چون امکان نگهداری مازوت هم ندارن و احتمال اینکه امسال هم مازوت سوزی بسیار زیادی رو در جای جای کشور از جمله در اطراف تهران داشته باشیم وجود دارد و شاخص دیوکسید گوگرد یا SO2 از شاخصهایی هست که میتونه نشون بده که داره مازوت سوزی صورت میگیره و از دسترس خارج کردن اطلاعات میتونه به این دلیل هم باشه که نمیخوان مردم بدونن که مازوت داره سوزانده میشه در اطراف تهران.
قانون هوای پاک که نهادهای نظارتی بسیاری را در بر می‌گیرد در سال 1396 به تصویب رسید و در آن مجازات‌های فراوانی برای واحدهای صنعتی و غیر صنعتی، صاحبان وسایل نقلیه موتوری آلاینده یا آنهایی که با بازرسان سازمان محیط زیست همکاری نمی‌کنند و ده‌ها مورد دیگر در نظر گرفته شده. اما به نظر می‌رسد که دولت بیش از ملت در آلودگی هوا نقش داشته باشد. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست:
حاکمیت در حال حاضر میدونه که مزلات محیط زیست پاشنه آشیلش خواهند شد. ما بحران آبو در جای کشور باش درگیر هستیم. مسئله فرونش هست، مسئله فرسایش خاک هست، جنگل زدایی هست، بیابانزایی هست، تغییر کاربری مراتع هست، توسعه نامتوازن هست. همه اینها میتونه مشکلات عمده ای رو ایجاد بکنه در مناطق مختلف و ممکنه واکنش های شدید مردم رو در پی داشته باشه. حاکمیت به جای اینکه برای حل این بحران اقدام علمی و درستی و انجام بده، همیشه سعی کرده کتمان بکنه واقعیت هایی که وجود داره. در رابطه با آلودگی هوا هم این قضیه صدق میکنه. از سال 1396 قانون هوای پاک تصویب شده. حکومت به جای اینکه ارگان هایی که مسئول اجرای این قانون هستند و موظف به اجرای اون بکنه، سعی میکنه با کتمان آمار و اطلاعات منکر آلودگی هوا بشه.
تصمیم برای عدم انتشار شاخص‌های آلایندگی به صورت روزانه و حتی از دسترس خارج شدن سابقه شاخص‌های آلاینده در سال‌های گذشته، تصمیم شهرداری تهران یا وبسایت کنترل کیفیت هوا بوده است و یا مرجع دیگری؟ آیا این تصمیمی موقت است یا پایدار؟ هیچ کدام روشن نیست. هرچند که به نوشته روزنامه پیام ما، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته است که به زودی در این باره اطلاع رسانی خواهد کرد.
الهه روانشاد از چرایی مسدود شدن جزئیات آلودگی هوا در وبسایت کنترل کیفیت هوای تهران گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پزشکان روز سه‌شنبه در دانشگاه در آمریکا اعلام کردند مردی که 6 هفته پیش قلب خوک اصلاح ژنتیکی شده به او پیوند زده شده بود درگذشت. با این وجود به گفته پزشکان، این پیشرفتی شگرف در جراحی پیوند عضو از حیوان به انسان به شمار می آید. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
پزشکان در دانشگاه مریلند روز سه‌شنبه اعلام کردند که دومین فردی که قلب خوک به او پیوند زده شده بود تقریبا 6 هفته پس از انجام این جراحی آزمایشی درگذشته است. این قلب خوک اصلاح ژنتیکی شده در 20 سپتامبر به لارنس فاست 58 ساله پیوند زده شد، زمانی که او بر اثر نارسایی قلبی در حال مرگ بود و شرایط جراحی سنتی پیوند قلب انسان را نداشت. دانشگاه مریلند که این جراحی زیر نظر آن انجام شده در بیانیه‌ای گفته که قلب پیوند شده به آقای فاست در ماه اول سالم به نظر می رسید، اما در روزهای اخیر علائمی از پس زدن جراحی از خود نشان می داد تا اینکه سرانجام در روز دوشنبه از کار ایستاد. همسر آقای فاست نیز گفته شوهرش می دانسته که زمان کوتاهی از عمر او باقی مانده و هرگز تصور نمی کرد همینقدر هم زنده بماند. گروه پزشکی دانشگاه مریلند سال گذشته اولین پیوند قلب را از خوکی تغییر ژنتیکی داده شده به مرد دیگری انجام داده بود. آن بیمار نیز 2 ماه زنده ماند و بعد به دلایلی نامشخص جان باخت، اگرچه بعداً علائمی از ویروس خوک در اندام او پیدا شده بود. نتایج جراحی نخست منجر به ارتقاء دانش پزشکان و اعمال تغییراتی از جمله در آزمایش بهتر ویروس پیش از تلاش دوم برای پیوند شد. دکتر بارتلی گریفیث، سرپرست تیم پیوند در مرکز پزشکی دانشگاه مریلند، در بیانیه گفت که آخرین آرزوی آقای فاست این بود که پزشکان از تجربیات این جراحی بهترین استفاده را ببرند. تلاش‌ها برای پیوند عضو از حیوان به انسان که در اصطلاح علمی به آن پیوند ناهمسان می‌گویند، دهه هاست که با شکست روبرو شده، چرا که سیستم ایمنی فرد گیرنده بلافاصله بافت خارجی را از بین می‌برد. به همین خاطر دانشمندان در تلاشند تا از خوک‌هایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده‌اند برای این منظور استفاده کنند. با این حال پیوند ناهمسان با آقای فاست پیشرفت شگرفی محسوب می‌شود. 2 هفته پیش بیمارستان مریلند اعلام کرده بود که آقای فاست توانسته بایستد و ویدیویی نیز منتشر کرده بود که نشان می‌داد او با فیزیوتراپی در تلاش است تا قدرت لازم برای راه رفتن را به دست آورد. بسیاری از دانشمندان امیدوارند پیوند ناهمسان روزی بتواند کمبود اعضای بدن انسان برای پیوند به بیماران را جبران کند.
خب به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. میتونید برای شنیدن، دیدن و خواندن آخرین خبرها همراهی کنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی، در تلگرام، همینطور در اینستاگرام و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید و اونجا بخونید. ویدیوهای مختلفی از کار همکارانم که برای شما مهیا کردن رو میتونید مشاهده کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم Thank you.